رفقا، بحثی که من میخوام راجبش صحبت کنم این جمله معروف منصور حکمت هست: اساس سوسیالیسم انسان است، سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است. این جمله الان دیگه به شکل لوگوی کمونیسم کارگری در اومده، لوگوی حزب کمونیست کارگری در اومده، بر سردر نشریات ما هست و فکر میکنم برای همه یه گفته خیلی آشنایی هست. هر کی حتما تعبیر خودش رو داره و یا جایگاه این جمله برای هر کس ممکنه تعبیر مختلفی ازش بشه. برای خود من این جمله جوهر بینش منصور حکمته، جوهر شخصیت منصور حکمته. وقتی که 2 سال پیش پس از مرگ منصور حکمت دنبال جمله‌ای می‌گشتیم که توی پوسترها بذاریم، جمله‌ای که منصور حکمت رو بتونه تا حدودی بیان کنه، جمله‌ای که بتونه تئوری و نظرات منصور حکمت رو بیان کنه، جمله‌ای که بتونه کمونیسم کارگری رو بیان کنه، یکی از 2-3 جمله‌ای که انتخاب کردیم این بود. و به نظر خود من همون موقع این جمله خیلی نزدیک بود به اون چیزی که من از منصور حکمت میشناختم، چه در ظرفیت تئوریک، چه در ظرفیت سیاسی، لیدر سیاسی، لیدر تئوریک و شخصی. این جمله این کاملا این رو میرسون. این الان به لوگوی حزب کمونیست کارگری و جنبش کمونیست کارگری بدل شده و این میتونه به ما نشون بده به عنوان یه قطب نمایی که ما که تو کمونیسم کارگری داریم میریم جلو، چی هست تو کمونیسم، چی هست تو کمونیسم کارگری که ما رو به جلو میبره. اون انسان دوستی یا انسان خواهی یا که عنصر آگاهی و اختیاری که حالا بعدم بهش میپردازم توی کمونیسم کارگری از نظر منصور حکمت هست. ولی در این حال این خطرم هست وقتی که یک جمله رو مدام میبینی و میشنوی و تکرار میکنی به شکل کلیشه در بیاد، از اون محتواش خالی بشه. و اینکه دیدن اینکه واقعا منصور حکمت براش این مسئله و این ظرفیت چه جایگاه رفیعی داشت تو تئوری منصور حکمت، من فکر میکنم که مهمه و باید این رو دونست و باید این رو در نظر گرفت. اینکه مسئله انسان دوستی منصور حکمت بارها بهش اشاره شده، بارها ازش صحبت شده. رفقای نزدیک منصور حکمت از طرف رهبرای حزب کمونیست کارگری و حتی کسانی که به طور شخصی منصور حکمت رو حتی برای دوره کوتاهی میشناختن یا حتی کسایی که منصور حکمت رو نمیشناختن و دورادور از آثار منصور حکمت اون رو میشناسن، انسان دوستی منصور حکمت به عنوان یک مسئله پایه‌ای اساسی برای همه کاملا روشنه و از اون صحبت میکنن و از اون یاد میکنن. ولی این یه انسان دوستی از نوع خیرخواهانه و انجمن خیریه‌ای نیست، سانتیمانتال هم نیست. خودش تو برنامه یک دنیای بهتر اشاره میکنه به اینکه کمونیسم کارگری با فرقه مسلحین خیال پرداز و قهرمانان مشتاق نجات بشریت نیست. این یه جنبش دیگه انسان دوستانه و انسان دوستانه است. و این رو ما نه فقط تو تئوری و نظراتش، بلکه تو سبک کارش و توی همونطوری که گفتم شخصیتش ما اینو میبینیم. تو تمام سیاست‌هایی رو که منصور حکمت مطرح میکنه، جلو میبره، تو تاکتیکاش، تو استراتژیش، این مثل یه رگه، مثل یه نخ، مثل یه قطب‌نما وجود داره. چیزی که با انسانیت، با آزادی، با رهایی، با حرمت انسان در تناقض باشه برای منصور حکمت جا نداره. تاکتیکی نیست که بتونه به خاطر یک منافع سیاسی درست باشه ولی با این تعبیر و با این بینش در تناقض قرار بگیره و سنخیت نداشته باشه. این برای منصور حکمت مردوده. و به نظر من منصور حکمت براش ممکنه یه نظر این هست که منصور حکمت یک مارکسیست بود، ارتودکس های مارکسیسم رو رفت سراغش و به این اعتبار به اینها رسیده از طریق مارکسیسم. برای من یه مقداری برعکسه. فکر میکنم دقیقا همین جوهر من، خود منصور حکمته که توی جدالش و توی جستجوش برای یافتن یک جواب و پاسخ به رهایی بشریت، به سعادت بشر و به آزادی و برابری و به یک جامعه عالی‌تر انسانی که بارها تو آثار منصور حکمت اشاره میشه، آزادی، برابری، سعادت بشر، بارها من این جملات رو تو برنامه یک دنیای بهتر، تو آثار منصور حکمت، تو سخنرانی‌هاش میشنویم و میبینیم. این اون قطب نما بوده، این اون کلید بوده و از اینجاست که منصور حکمت میره مارکسیسم رو کشف میکنه و به نظر من مارکسیسم رو کشف میکنه از زیر آوار تحریفات خورده بورژوایی و بورژوایی بیرون میکشه. و اتفاقا این وقت در تعمیم و بستی که منصور حکمت به تئوری مارکسیست میده، به نظرات مارکسیستی میده و اون به اون شکلی مارکسیسم میبره جلو و تاکیداتی که منصور حکمت رو فکر نظرات مارکسیستی میذاره که به نظر من تفاوت داره حتی با لنین و با مارکسیست های دیگه، دقیقا از این زاویه است و دقیقا از این سوه، دقیقا انسان جوستی مارکسیسم رو بیرون میکشه و بر اون تاکید میذاره. حرمت انسان، اصالت انسان، رهایی انسان، رهایی بشر، تعالی جامعه انسانی و بشر، این رگه‌ای هست که مدام ما تو آثار منصور حکمت می‌بینیم، تو تمام نوشته‌های منصور حکمت می‌بینیم. حتی وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم برنامه یک دنیای بهتر شروعش با یک همچین تفکریه. نقطه عزیمت برنامه یک دنیای بهتر از اینجاست. از سرمایه‌داری شروع نمی‌کنه، از مبارزه طبقات بلافاصله شروع نمی‌کنه، از سوسیالیسم شروع نمی‌کنه، از امپریالیسم شروع نمی‌کنه، از دقیقاً از همین شروع می‌کنه که تغییر جهان و ایجاد دنیای بهتر یک امید و آرمان همیشگی انسان‌ها در تاریخ جامعه بشری بوده است. و بعد میره توضیح میده این باور عمیق به رهایی رو، این باور عمیق به سعادت بشر رو، این باور عمیق به این آرمان که این امکان پذیره که میشه انجامش داد. از اینجاست که برنامه یک دنیای بهتر، این اثر، این شاهکار نظری، این شاهکار سیاسی که آرمان کمونیسم رو، کمونیسم کارگری رو چنان بیان میکنه، جوهرش رو بیان میکنه، برنامه یک دنیای بهتر آغازش با یک همچین نقطه عزیمتی هست، دقیقاً با حرکت از همونطور که گفتم سعادت بشر. و بعد از اونجاست که میره بحث‌های تئوریک‌تری راجع به جدال طبقاتی، مبارزه طبقاتی، رابطه اصلاحات انقلاب، بورژوازی، تمام اینا رو به دنبال این بحث می‌کنه، به ما نشون میده که چرا اینا مهمه، چرا مهمه راجع به مبارزه طبقاتی بدونیم، چرا مهمه راجع به سرمایه‌داری بدونیم، راجع به کارکرد سرمایه، چرا کاپیتال مهمه، همه اینا مهمه، برای اینکه یه مسئله مهمه، آزادی و برابری انسان و سعادت بشر و یک جامعه انسانی. اینا چیزایی نیست که به صرف علمی بودنش یا تئوریک بودنش مهمه، به خاطر این آرمان همیشگی و دائمی بشر که منصور حکمت دقیقا همین رو گرفته و این رو جلو میبره. فرضاً تز از هر کس به اندازه نیازش به هر کس به اندازه توانش، این بحث انگلس مارکس هم راجبش صحبت کرده، تأکید منصور حکمت بر این جمله و آوردنش باز تو برنامه یه دنیای بهتر، تأکید بر این به نظر من در مقایسه، نه با مارکس، در مقایسه با مارکسیست های دیگه و رگه های دیگه از مارکسیسم وقتی نگاه میکنیم دقیقا باز به همینجا میرسه. کار کردن رو اجباری برای بشر نمیبینه، حق بشر میدونه که اگه حتی میخواد کار نکنه، و در این حال حق بشر میدونه، حق انسان میدونه که بتونه از مواهب جامعه بشری بهره مند بشه. حالا من وارد این بحثا نمیشم که چرا پس انسان کار میکنه لازم، اگه نکنه چی میشه، این جاش اینجا نیست تو این مدت کوتاهی که من دارم اینجا راجع به این مسئله صحبت بکنم، فقط میخوام بگم که حتی تاکیدش بر این اصل مارکسیستی که در خیلی جاها فراموش شده، خیلی جا اصلا ازش حرف زده نمیشه، ولی تو برنامه یه دنیای بهتر، تو آثار منصور حکمت، تو پاسخش به حتی نقد سرمایه‌داری و سوسیالیسم و لغو کار مزدی، دقیقاً این تز مارکسیستی، این جوهر مارکسیستی برای منصور حکمت جای مهمی داره و روش تاکید میکنه. رابطه اصلاحات و انقلاب به نظر من حتی تا حدودی میتونید تو این زاویه ببینیم. چرا مهمه که حتما توی دو صفحه بعد از اینکه این بحثا رو داره میکنه راجع به رابطه اصلاحات و انقلاب حرف بزنه؟ چرا مهمه که بگه اصلاحات برای ما مهمه؟ چرا باید بگه که ما در رأس جنبش برای به وجود آوردن هر اصلاحی تو زندگی مردم، توده های مردم ما قرار میگیریم؟ برای اینکه جامعه و تغییر انسان همین امروز، انسان کنکرت امروز، زندگی همین انسان کنکرت امروز هم براش مهمه و برای اینکه بتونه این زندگی رو بهتر بکنه، این زندگی رو بهبود بده، برای همین هم تلاش میکنه. من دارم حتما بحثای تئوریک دیگه حول این هست، نمیخوام بحثو ساده بکنم، بحثم این نیست، میخوام نشون بدم یه رگه ای رو، یه رگه ای از انسان دوستی منصور حکمت رو که به نظر من از اول، از همون ابتدایی که منصور حکمت بلند میشه که پاسخ مارکسیستی بده، پاسخ انسانی بده به مبارزه طبقاتی که تو جامعه ایران با انقلاب 57 شروع شد، از همون موقعی که مارکسیسم انقلابی رو پرچمش رو بلند میکنه، از همون موقعی که شروع میکنه در مقابل پوپولیسم حرف میزنه و پوپولیسم رو کنار میزنه و تحریف خورده بورژوای پوپولیستی از مارکسیسم رو کنار میزنه و استقلال طبقه کارگر رو میگه و یه جنبش عظیم میسازه، همون موقع این رگه و این قطبنما در آثار منصور حکمت مشاهده میشه و در خود دیدگاه و بینش منصور حکمت هست. واضحه که هرچی پخته تر میشه، هرچی جلوتر میره، هرچی توی این مبارزه جلوتر میره و هرچی مؤلفه‌ها و مختصات این مبارزه طبقاتی رو بیشتر میشناسه، وقتی این رو ما بیشتر توش میبینیم که وقتی به کمونیسم کارگری میرسیم دیگه به حد اعلای خودش تبدیل میشه و کاملا تجلی شما تو تمام آثار منصور حکمت، تمام سخنرانیاش، تمام حرکتاش و تمام سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی داره می‌بینیم. بحثی که می‌کنه همین جمله رو اتفاقاً توی مصاحبه بر سر مارکسیسم در مورد مارکسیسم و جهان امروز مطرح می‌کنه. همون اوایلی که بحث کمونیسم کارگری رو داره مطرح می‌کنه تو جلد 8 این اومده. همونجا این جمله رو در پاسخ به سوالی میگه که اصالت فرد در مقابل اصالت انسان رو میپرسه، اصالت فرد رو مطرح میکنه و بعد منصور حکمت چطوری بحث اصالت فرد و اصالت انسان و حرمت انسان رو مطرح میکنه. چقدر زیبا این اصالت انسان و حرمت انسان رو مطرح میکنه و به عنوان جوهر سوسیالیسم. این هم باز تو جلد 8 هست برای دوستانی که بخوان برن اینو مطالعه بکنن. این جمله دقیقا از همونجا برداشته شده که منصور حکمت داره مسئله اصالت انسان رو به عنوان جوهر سوسیالیسم مطرح میکنه در تقابل با اصالت فرد از نقطه زاویه سرمایه‌داری و بورژوایی و بعد حرمت انسان رو مطرح میکنه. این بحث رو به نظر من به یک شکل خیلی زیبایی و به یک شکل متفاوتی تو بحث سخت جنین هم ما میبینیم. تو بحث سخت جنین که در این حالی که موقعیت زن رو میبینه، شرایط رو میبینه، داره از حیات دفاع میکنه، از حیات به حیات از یه جنین 3 ماهه داره دفاع میکنه. اون بحث زیباش رو اونجا داریم ما و حتی یک نواری ازش هست که امیدوارم بتونیم پیدا کنیم که تو حزب کمونیست ایران وقتی اون موقع بیانیه حقوق زن رو من داشتم مینوشتم و بعد بحثایی که دور حلهشون شک گرفت، منصور حکمت یه دفاع فوق العاده زیبایی میکنه از اینکه سخت جنین چرا غیر انسانیه و چرا ما نباید از سخت جنین به عنوان یه مقوله خودش دفاع بکنیم. اون نوارش نمیدونم ما کجا میتونیم پیدا کنیم که بعدن حتی بشه گذاشت رو سایت و بشنون سوای اون و مصاحبه ای که داره. و در این حالی که داره از حرمت انسان دفاع میکنه، از حیات داره دفاع میکنه در رابطه با سخت جنین، حواسش به اینم هست که اتفاقا فمینیزمی که داره از سخت جنین دفاع میکنه و میگه زن باید این حقو داشته باشه، داره زن رو از انسانیتش تهی میکنه، اتفاقا داره زن رو کاهش میده، داره زن رو تقلیل میده، زن رو داره به یه صنف بدل میکنه و نه انسان. تو حد چه نقد فمینیسم و چه نقد سخت جنین، دفاعش از این که و در این حال اینقدر این درک پایه‌ای و زمینی رو داره که میبینیم که بحث آزادی سخت جنین رو تو برنامه ما هست، ازش دفاع کرده به شکل به همون شکلی که همه میدونیم. من اینجا دیگه واردش نمیشم، من تا میخوام بگم اونجا که نقد میکنه چه سخت جنین رو و نقد میکنه دفاع فمینیستی ازش رو، نقطه عزیمتش، نقطه حرکتش انسانیت، انسان دوستی و حرمت انسانه، چیز دیگه ای نیست. دقیقا همین قطب نماست که همیشه بهش اجازه میده که جای درستی وایسته، همینه که همیشه اجازه بهش میده که سیاست درستی رو تعیین کنه، راه درستی رو ببره جلو. به نظر من مباحث کنگره 3، اون سخنرانی معروفش، اونجایی که داره راجع به موقعیت ویژه حزب صحبت میکنه و اونجایی که داره تاکتیک و استراتژی کمونیسم کارگری رو برای گرفتن قدرت و در قدرت موندن مطرح میکنه، اونجا از کجا حرکت میکنه؟ بحث درها رو باز میذاریم، مجازات اعدام رو لغو میکنیم، همه رو آزاد میکنیم، اجازه میدیم همه بیان، همه شهروند بشن. دقیقا میفهمه که تنها راه دفاع از یک سوسیالیسم دقیقا تکیه کردن به این نقطه قوتاشه، نه نیروی نظامی ساختن، نه پادگانهای بزرگ نظامی درست کردن، نه هیچ کاری که فرضاً بعد از انقلاب اکتبر تو روسیه انجام شد یا ممکنه به نظر یه دی برسه که اینا رو ما باید انجام بدیم، اینجوری باید قدرت داشته باشیم تا بتونیم جلو مثلا فرضاً حمله آمریکا وایسیم. منصور حکمت تکیه میکنه دقیقاً به اونجایی که نقطه قوت سوسیالیسمه، یعنی آزادی خواهیش، یعنی برابری طلبیش، دقیقاً حرمت انسان و باز بودنش. به نظر من اینجا هم باز همین قطب نماست که داره نشون میده و حرکت میکنه. لغو مجازات اعدام، میدونم فقط منصور حکمت از این حرف نزده، خیلی راجع به لغو مجازات اعدام صحبت کردم، ولی تو اون جنبش وقتی که منصور حکمت میرسه، دفاعی که میکنه، مهم اینه، دفاعی که میکنه از لغو مجازات اعدام و حتی ایستادنش توی کردستان در مقابل اعدام زندانیانه که اون موقع اسیران، تو سیاست و حرکتی که داره قبل از این که هنوز بحث لغو مجازات اعدام رو به این شکل تئوریزه بکنه، تو برنامه بیاره و به عنوان یه اصل مهم کمونیسم کارگری مطرح بکنه. اختصاص یه بخش مهم برنامه یک دنیای بهتر به حقوق متهمین، یکی از سوالاتی که خود من شخصا خیلی باش مواجه شدم، خیلی راجع بهش فکر، چرا شما اینقدر تو برنامه‌تون راجع به حقوق متهمین حرف زدی؟ به نظر من هیچ چیز نیست جز احترام به حرمت انسان. اینکه هیچ شرایطی، تو هیچ شرایطی هیچ اجازه نداریم، ما مجاز نیستیم، محق نیستیم که حرمت انسان رو به هیچ دلیلی، با هیچ توجیهی، با هیچ بهانه‌ای زیر پا ببریم و خدشه‌دار کنیم. به این علته که وقتی برنامه ما نگاه میکنیم یه بخش مهمش در مقایسه با خیلی چیزهای دیگه به حقوق متهمی توی برنامه دنیای بهتر اختصاص داره. من اینا رو خیلی فقط اشاره بار دارم رد میشم بره، که اگر برای رفقا جالب باشه یا فکر کنن میتونن به این متون رجوع کنن، یک بار دیگه دنیای بهتر رو بخونن یا مارکسیسم جهان امروز رو بخونن یا آثار دیگه‌ای که هست. من اینجا تو این وقتی که دارم فقط اینا رو خیلی سریع و اشاره بار میگم و میرم. یا مثلا یه سری از سیاست‌هایی که بیشتر حالت موزه سیاسی یا موزه سیاسی داشته که منصور حکمت تو شکل‌های مثلا ستون اول‌های اینترنشنال اون موقع گرفت، در قبال کوبا هزار جور بحث میشه، این ور میشه، اون ور میشه، این جلو امپریالیسم وایساده، جلو امپریالیسم وای نساده، باید در مقابل آمریکا جلوش وایساد، ولی که داره فلان میکنه، با یه جمله، با یه عبارت کوچک میتونه جلوی مسئله وایسه، دقیقاً به خاطر اینکه میبینه فرضاً همین دولت کوبا با تمام اشکالاتی که داره و اون میدونه سوسیالیستی نیست، شرایطی رو برای مردم کوبا فراهم کرده که از دو سوم شرایط زندگی مردم خود آمریکا بهتره. با یه جمله، با یه عبارتی مثل نسیمی از اندیشه سوسیالیستی که یادم، این خیلی صدا کرد. حتی همین با همین عبارت سعی میکنه توضیح بده چرا باید در مقابل آمریکا ایستاد و چرا باید از کوبا دفاع کرد و دفاعمون به چه معناست. نه دفاع از دولت کوبا، نه دفاع از کاسترو یا اندیشه کاسترو یا نوع به اصطلاح سوسیالیسم کاسترو، اینا نیست، هیچ کدوم از اینا نیست. به این خاطر که شرایطی رو برای مردم کوبا فراهم کرده که در مقایسه با تمام اون قاره قابل قبول تره، انسانی تره، مردمی تره، باید همین چیزی هست، از اونی که اونجا هست بهتره، بدون که بیفته به دامن رفورمیز، بدون که بیفته به دنبال به دام دفاع از کاسترویزم در مقابل امپریالیزم آمریکا، هیچ کدوم از اینا نیست. دقیقا میتونه با حرکت از همین موضع به نظر من این کارو بکنه. در مورد سومالی هم همینطور، اون موقعی که ارتش آمریکا به سومالی حمله کرد، موضعی که گرفت 11 سپتامبر و در مقابل تروریسم، بحثی که در مقابل تروریسم داره و رد تروریسم با هر نوع سیاستی و با هر نوع توجیه سیاسی، برای هر نوع آرمانی، برای هر نوع امری وای میسته جلوش. قبل از 11 سپتامبر در مقاله که راجع به تروریسم توی باز اینترنشنال نوشته، تو جلد 8 اومده، و بعد که در 11 سپتامبر و جنگ تروریستا اینو به حد اعلاش میرسونه و دیدن و نیروی سومی که داره راش بحث میکنه، شاید با سنت‌هایی که طبقات باید وجود داشته باشن، طبقه کارگر در مقابل فلان امپر، با هیچ کدوم از این سنت‌ها جور در نمیاد. دقیقاً این یه بینش دیگه است، یه نگرش دیگه است که میتونه این نیروی سوم رو ببینه، این نیروی سوم رو مطرح کنه و بگه این نیروی سوم هست که باید بسیج بشه و این نیروی سوم هست که باید جلوی دو قطب تروریسم بایسته. زیادن، من نمیتونم اینجا، وقت نیست که بخوام تک تک اونها بپردازم. یه مقدارم میخوام توی حرکت‌های معین تاکتیکی یا حرکت‌های معین سبک کاری، هر چی بخواید اسمشو بذارید، بگم. فرضاً یه نمونهش مقطع 30 خرداده، موقعی که همه بحث میکردن هنوز باید مقاومت کرد، خیلی کوتاه بعد از 30 خرداد منصور حکمت گفت عقب نشست، در مقابل این هجوم وحشیانه باید عقب نشست. این خیلی سنت شکنی بود اون موقع. تو خود اتحاد مبارزان کمونیست که این بحث مطرح شد، دو نفر سه نفر موافقش بودن در اون مقطع، بهش گفتن هزیمت کردی، ولی گفت باید عقب نشست. این چه انقلابیگری پوچیه؟ دارن کرور کرور میکشن، میریم هنوز سر قراره. حالا بگذاریم سبک کار کمونیستی رو بعد میاره، میخوام بگم ولی همونجا اولین چیزی که به فکرش میرسه که باید جلو این ایستاد، اولین ضربه‌ای که اتحاد مبارزان میخوره و تعداد زیادی از رفقای ما دستگیر میشن که بعدن اعدام میشن، این تئوری عقب نشینی از جلو در مقابل جمهوری اسلامی رو میده و دفاع میکنه و وای میسته و بعد میبره جلو جنبشو. یا در مقابل بحث زوزه توابی، نمیدونم چند نفر تو اینجا یادتونه، بورژوازی خونخوار خشن اومده داره اینا رو تو زندان میزنه میکشه، مجبورشون کرده از موازش بیان پایین، اونا دارن فوش میخورن. در مقابل بحث زوزه توابی نادر وایساد، بحثی که عبدالله مهتدی طرح کرده بود و توی اون موقع توی حزب کمونیست ایران، البته اون موقع هنوز حزب کمونیست ایران نبود، ما الفیم کاف کمله بودیم، بعدش دیگه به حزب کمونیست ایران که رسیدیم رسما لاغر این کنار گذاشته شد، محکم میسته جلوی این بحث، میگه اینها این انسان‌ها تا وقتی که آزاد بودن از آرمانشون دفاع کردن، زیر فشار زیر شکنجه عقب نشستن، اجازه نداریم با اینا اینطور رفتار کنیم. وای میسته جلوش و بحث زوزه توابین رو جمع میکنه جلو اون حمله‌ای که میشه به یه عده انسان بیگناه مفلوکی که زیر شکنجه مجبور شدن از یه آرمان‌هایی که وقتی آزاد بودن بهش معتقد بودن برگردن و به اونا پشت بکنن. قربانیانی که داشتن مورد حمله قرار می گرفتن از طرف یه انقلابیون قهرمانی که هیچ ربطی به اون مارکسیسم یا به مبارزه طبقه کارگر ندارن. اینو حتی ما تو بحث عضویت کارگری هم می‌بینیم، داره جنبش‌های مختلفو بحث می‌کنه. جنبش طبقه کارگر رو بحث می‌کنه. سبک مبارزه طبقه کارگر رو می‌ذاره در مقابل سبک مبارزه خرده بورژوایی، دانشجو، همه اینا. ولی اون میگه مبارزه نباید با اون زندگی انسانی عادی که تو داری در تناقض قرار بگیره. یه قهرمان بازی هایی به این شکل، نه که قهرمانی رو کنار بذاره، قهرمان بازی به این شکل داره نقد میکنه، قهرمان بازی های خرده بورژوایی رو نقد میکنه در مقابل نقد مبارزه نظامی. به نظرم همین رو داره میبره جلو. خیلی سریع وقتی اومد کردستان، خیلی سریع وقتی این رقم های پشت همه هر دفعه تو هر جنگ سه تا میذاریم برای کشته گذاشته شده، اینو که دید عمیقا متاثر بود که چه مبارزه ایه که هر روز باید سه تا کشته برای خودمون بذاریم و نقدش کرد. وقتی تونست اینو به این مبارزه مادی تبدیل کنه که جلوش وایسته نقدش کرد، ولی نقدش از همون روز اول داشت، به این شیوه مبارزه نقد داشت. وقتی تونست اینو ماتریالیزه بکنه، وقتی میدونست میتونه به یه نیروی مادی تبدیلش کنه، وقتی میتونست به یه حقیقتی تبدیل کنه که پشتش نیرو جمع کنه، وایساد نقدش کرد، علنی نقدش کرد. ولی اصلا براش خیلی عجیب بود که شما یه مبارزه داری میکنی که از پیش هر روز واسه خودت سه تا کشته گذاشتی. اگه سه تا باشه اوکی، شش تا باشه ممکن اشکال داشته باشه. و مهمترین نقطه‌ای که هست و ثبت شده و به خصوص همه این اسنادش تو جلد 7 مجموعه آثار هست، مقطع جدایی از حزب کمونیست ایرانه. همه یادمونه که چقدر براش مهم بود، چقدر براش مهم بود که یک انسان اونجا ضربه نبینه و یک انسان حتی حرمتش اونجا زیر سوال نره. در دفاع از حرمت انسانهایی که اون موقع تو کردستان بودن و میتونستن ویلون بشن، جون تک تک اونها و حرمت تک تک اونها براش مهم بود و سیاستی رو با درایت کامل جلو برد که بتونی اینو تامین بکنی. به نظرم هم اونجا هم همین قطنماش بود. میشد 6 جور تصمیم گرفت، میشد 6 جور تاکتیک اتخاذ کرد که بعضن هم قابل دفاع باشه، به خاطر شرایط اجتناب ناپذیر بود نمیشد کار دیگه کرد. هزار طور میشد توجیه آورد تاریخاً برای کاری که اون موقع میتونستی بکنی که میتونست کاملا حتی تراژدی به وجود بیاره. به نظر من اونجا هم وقتی نگاه میکنیم دقیقاً همین قطب نماست که منصور حکمت میتونه یه سیاست انسانی، یه سیاست درست، یه سیاست اصولی، یه سیاست کارگری و یه سیاست انقلابی رو ببره جلو. میرسم به یه بخش دوم همین جمله. سوسیالیسم جنبش بازگرداندن اختیار به انسان است. مثلا این مقوله اختیارم خیلی مهمه. اختیار مهمه به خاطر اینکه ما داریم راجع به اختیار کرد انسان آگاهی که تصمیم میگیره میره برای تغییر یه چیزی نگاه میکنه. یه مبارزه کورکورانه نیست، یه مبارزه عوام فریبانه نیست، یه مبارزه آگاهانه است. فرضاً برای منصور حکمت اون تز فورباخ که میگه فلاسفه جهان رو تعبیر کردن مسئله بر سر اینه که تغییرش بدیم، این تز برای منصور حکمت جایگاه خیلی مهمی داشت، اصلا اون اول توی نظراتش جایگاهی که براش توی فلسفه مارکسیستی برای این جمله، برای این تز قائل بود، بسیار بالا بود و بارها بارها بهش اشاره میکرد. واقعا مسئله تغییره و ایمانی که داشت به قدرت انسان آگاه و انقلابی، اراده انسان انقلابی برای تغییر، به چیز دیگه ای. تمام این تز، تمام این پروژه، تمام این احساب، تمام این مبارزه، تمام این جدال در واقع پرسوناجش اراده انسان انقلابی متشکله. وقتی بهش نگاه میکنی بدون انسان انقلابی آگاه متشکل، نه انقلاب، نه سوسیالیسم، نه دنیای بهتر، نه سعادت بشر، نه آزادی، نه برابری ممکن پذیر نیست. و دقیقاً اینجاست که ما میبینیم این نقش اختیاری که نادر داره راجبش صحبت میکنه کجاست و چطور این تو سیاستاش نشون میده، تو حزب ساختنش، تو جنبش رو به جلو بردن، راه پیدا کردن برای اینکه کمونیسم بتونه به بستر اصلی جنبش‌های اجتماعی بدل بشه، راه پیدا کردن برای اینکه چجوری کمونیسم قدرت بگیره و کمونیسم قدرت رو نگه داره. تو تمام اینها ما نقش انسان انقلابی آگاه و اراده اون رو می‌بینیم. به این خاطره که من فکر می‌کنم که دقیقاً این جمله در این حالی که الان رفقا راجع به وجوه دیگه ای از تئوری نادر، برداشتاش، تبیناش، هر سبینا هنوز هیچی نیست در مقابل اون رساله های صدها صفحه‌ای که میشه نوشت راجع به تئوری منصور حکمت، نظرات منصور حکمت، مارکسیسم منصور حکمت، سبک کار منصور حکمت. ببین ما خیلی راجع به تئوری های منصور حکمت حرف میزنیم، اون چیزی که خیلی مهمه که راجعش حرف بزنیم که شاید ثبت نشده چون خود نادر کمتر راجعش نوشته و کسایی که در کنارش بودن راجعش با حرف بزنن، سبک کارش، روشش، منشش در زندگی روزمره و هر روزه حزب و در مقابله با مسائل روزمره و هر روزه است که اینا رو حتی تو اعلامیه ها میتونیم ببینیم. اعلامیه های مهم حزب رو نگاه بکنید در مقطع جدایی، این یه جای مقدود از حزب کمونیست ایران، این تا حدود زیادی سندیت پیدا کرده، ولی تو زندگی روزمره‌ای که به جلو میبرد چطوری این قطب نماش بود، چطوری انسان رو میدید، چطوری انسان دوست بود، چطوری هیچ چیزی که با این اصل در تناقض میافتاد برای نادر رد بود، مردود بود و نمیپذیرفت. و پایانش رو میخوام با یه به اصطلاح انگلیسی با یه تاچ شخصی تمومش بکنم. نادر فقط یا منصور حکمت یا ژوبین فقط توی تئوریش، تو نظراتش، تو سبک کارش این انسانیت رو بروز نمیداد، تو شخصیت روزمره زندگیش هم همینطور بود. کسایی که از نزدیک میشناختنش تا حدودی باش آشنا شدن اینو دیدن. من فقط دو تا نمونه رو میخوام براتون بزنم که شاید نشنیده باشید. وقتی من برای خودم این عجیب بود، برای همین این تو ذهنم نقش بسته، وقتی خبر ترور فجیع بختیار اومد نادر گریش گرفت، برای من خیلی عجیب بود. رهبر اپوزیسیون دست راستی، خب چرا میتونم بفهمم قتل چون فجیع بود آدم ناراحت بشه، بهش فشار بیاد. میخوام بگم احساسی که اون موقع درش به وجود اومد وقتی قتل فجیع یه مرد سالمند رو به این شکل دیده بود، گریش گرفت. اینکه بختیار کی بود، چی کار میکرد، از چه سیاستی دفاع میکرد، کدوم جبهه وایساده بود، مقابل خلق بود، مقابل طبقه، اینا اصلا موضوعیت نداشت. و یه مورد دیگه اش، یکی از همین چهرهای اپوزیسیون که باز تو همون جبهه هست، زنگ زده بود که نادر رو برای سخنرانی دعوت بکنه و تو ضمن صحبت تلفنی بهش اشاره کرد که پسرش مرده، میگن خودکشی کرده ولی به نظر اون جمهوری اسلامی کشتش. من رفتم دیدم نادر پای تلفن داره گریه میکنه. برای خود من اصلا خیلی عجیب بود. و اون آدم معین از اون موقع تا حالا چنان اخلاصی داره به منصور حکمت، به کمونیسم نداره ولی چنان اخلاصی داره به منصور حکمت و چنان جایگاه رفیع تو حرف زدنش میبینیم راجع به منصور حکمت براش پیدا کرده. و همین اپیزود کوتاه تلفنی که چه صمیمیتی منصور حکمت با شنیدن همچه خبری، عکس العمل عاطفی بلافاصله خود به خودی که از خودش نشون میده چی. به نظر من مهمه، صحبتم با همین جمله تموم میکنم، به نظرم مهمه که نذاریم این جمله کلیشه بشه و نذاریم این جمله محتوای واقعیشو، محتوای فلسفیشو، محتوای سیاسیشو از دست بده. و اینو واقعا حزب کمونیست کارگری، جنبش کمونیسم کارگری، همونطور که به نظر من قطب نمای حرکت منصور حکمت بود تو تعیین سیاستاش برای ما، برای بازمونده های منصور حکمت توی احزاب کمونیست کارگری و تو جنبش کمونیست کارگری، این مسئله کاملا به قطب نمامون تبدیل بشه و به معنی قطب نما بهش نگاه کنیم. اون چیزی که با انسانیت، با انسان دوستی، به همین معنی که گفتم، نه به معنی مصلحیش بحثم، تر تناقض قرار میگیره، اون سیاست یا اون حرکت که با این در تناقض قرار میگیره، وقتی که از کمونیسم دور شده، از کمونیسم کارگری دور شده، از کمونیسم منصور حکمت دور شده، به نظر من مهمه. مهمه که ما اینو به خاطر داشته باشیم. مهمه که این به معنی واقعی کلمه، نه فقط به شکل یک جمله بالای نشریاتمون، به اون آرمان، به اون جوهر جنبش کمونیسم کارگری تبدیل بشه. خیلی متشکرم.